امروز یا بهتر بگم امشب انقدر کسلم. حالا اگه خبر راجع به ماشین آبسوز ندارید برامون بگین.
من یه چیزی بگم، ما اگه که در حقیقت یادمون بیاد درسایی که توی شیمی دبیرستان اینا خونده بودیم، آب محصول سوختن خودش.
بله.
این لغت آبسوز هم یکی از اون عجایب،
یعنی نمیشه تو باکمون آب بریزیم بسوزه،
مثل مثلا چه میدونم یوفوها.
هیدروژن که داره آب، مگه H2O نه؟ هیدروژن داره
یه الان... چیز دیگه. هیدروژن وقتی میسوزه با اکسیژن ترکیب میشه، میشه آب. آب محصول سوختنه.
نمیشه هیدروژن آبو بگیریم توی دستگاه مثلا.
جایتون میدم به همون چیزایی که تو دبیرستان هممون خوندیم، خب. یا تو راهنمایی که ما وقتی چیزی رو میسوزونیم از یه سطح انرژی بالاتر اومدیم به سطح انرژی پایین‌تر. و این مقداری انرژی آزاد شده و اینو تبدیل کردیم به انرژی مکانیکی و باهاش جلو رفتیم، حرکت کردیم. این تقریبا شوخیه.
شما نمیخوای ما پیشرفت کنیم؟
البته یه ور دیگه ای داره، ما این کارو میکنیم، یعنی
یه
ور دیگه رو...
یک سوی دیگه منظور.
بله بله بله. یک سویه تاریکی داره، اونم اینی که توی دنیای فضا، یعنی حوزه فضا، از این اتفاق استفاده میکنن چون معنی داره. مثلا در کره ماه، در سیاره مریخ، تمام کاوشگرها به دنبال یافتن، عمده کاوشگرها به دنبال یافتن نشونه های آب یخزده هستن. چرا؟ چون قراره که بعدن از هیدروژن و اکسیژنش استفاده بشه.
خب اونجا منبع انرژی نیست، منبع انرژی خورشیده.
دقیقاً مسئله همینه که اونجا از به دو روش، هم روش هسته‌ای، راکتورایی که تو این فضاپیما بعضن کار گذاشته شده تا به حال و کار گذاشته خواهد شد چون نیاز هست بهش، و هم از طرف از طریق خورشید انرژی بیشتری تأمین میشه برای اینکه اونو آزاد کنن، چون اونجا هم هیدروژنش لازمه برای سوخت جدیدی که نیاز هست برای باقی فضاپیما کاوشگرهایی که به مقاصد دورتر برن.
یعنی موتورهای هیدروژنی،
موتورهای هیدروژنی که ساختار خود
خاص خودشون. نمیشه این نمیشه رو زمین باشه آقای سارم فرشته، من انقدر ایراد میگیرم.
خب موجه راکتور بگیریم که مثلا
این
یه موتور هیدروژنی
منفی، یعنی یه مقدار زیادی انرژی باعث میشه یه مقدار کمی هیدروژن تولید بشه که ما در شرایط سخت یه مقدار کمتری انرژی بگیریم. این منفیه ترازش.
آقا اینقدر سخت نگیرید، یه هولش بدید باقیش سرپایینی.
حالا اون کسی که احتمالاً میخواسته وامی بگیره، چه میدونم پروژه‌ای باز بکنه،
نمیخوام بزنیم آره. پیشرفت بکنیم سارم فرشما. اجازه بدید بریم به سراغ داستان اصلی امشب ما که داستان شهر هوشمنده. وقتی میگیم شهر هوشمند یاد گوشی تلفن همراه میافتین. شما یاد چی میافتین خانم شهرباف؟
شهر هوشمند، شهر الکترونیک. آها. از تکنولوژی آدم ها بیشتر استفاده بکنن.
ماشینا رو هوا پرواز میکنن مثلا، یه همچین چیزایی شبیه آینده، تصویری از آینده است.
برای قرن‌های آینده شاید.
آیا میخوای شما که
من قبلا یاد میافتادم که کارهای اداری با سازمان‌های دولتی مثلا اینترنتی دیگه انجام بشه، نریم بیرون. الان بیشتر یاد این میفتم که شهر هوشمند شهری که مثلا من هر جا که هستم قبلش اطلاعاتی در رابطه با کار بعدی که میخوام انجام بدم و به دست بیارم که فلان جا میخوام برم، الان چجوری برم، فلان کار رو میخوام بکنم.
که میگی منشیه که به یه منشی استخدام کنی. شهر هوشمند،
خب شهر هوشمند یکی از الزاماتش همینه دیگه.
آنکه به شما بگه که قرار چه اتفاق بیفته.
نه چه اتفاق بیفته نه، وقتی شما میخواد یه اقدامی رو انجام بدین، دست به کاری بزنید، داده های مربوط به اون فعالیت رو زودتر در اختیار شما بذاره که تصمیم بهتری بگیرید.
خب این چرا نیاز داره که شهر باشه؟ مگه نمیتونید مثلا یه اپلیکیشن باشه رو گوشیتون، مثلا خبر بده که الان جلسه با فلانی دارین، اینم نکاتی که باید تو جلسه بگید مثلا.
خب شما میخواید مثلا برید جلسه تو فلان نقطه شهر، میخواید با ماشین خودتون برید، همون لحظه به شما به صورت ریل تایم داده های ترافیکی رو بده. الان
که...
اتفاقی که میفته چی هستش؟ اتفاقی که الان میفته، افراد مثلا از یه سری از اپلیکیشن مسیریاب دارن استفاده میکنند. خب هر کسی به عنوان کاربر اگر داده های ترافیکی خودش رو اون تو وارد بکنه، اون اپلیکیشن ها یک آگاهی رو به شما میدن، یک اطلاعاتی رو به شما میدن، در غیر این صورت به شما اطلاعات آنچنانی نمیدن. ولی شهر هوشمند فارغ از اینکه شما از چه اپلیکیشنی دارید استفاده میکنید، میتونه به صورت ریل تایم هم در لحظه مثلا داده های ترافیکی رو همون لحظه بهتون بده. حالا من در بخش جلوتر میگم که از چه طریق این اتفاق میفته.
بسیار خب، اجازه بدید که سلام بگم به آقای فرشاد عزیزی که پشت خط تلفن با ما هستن از مشهد، که در واقع میشه گفت که یکی از شهرهایی که به شدت یا پرمیل و پر اشتیاق داره برنامه‌های رسیدن به شهر هوشمند رو پی میگیره و به نوعی میشه گفت که یکی از نقاط برجسته در ایران، در کلان شهرهای ایران به حساب میاد در داستان شهر هوشمند. اما قبل از اینکه سلام بگم به آقای فرشاد عزیزی، یه سوال بپرسم راجع به این که گفته میشه که یه شهر شهر یادگیرنده است، مثل مشهد گفته میشه که یونسکو به عنوان شهر یادگیرنده ازش یاد کرده. آیا تو یعنی چی یادگیرنده؟ یعنی شهری که اونقدر فناوری داره که بتونه از رفتار ما دریافت بکنه و اون رو تحلیل بکنه؟
نکته خوبی اشاره کردیم. واقعیتش اینه که بهتر آقای عزیزی در این رابطه صحبت بکنن چون کارشناس هستن تو این زمینه. اما اون چیزی که هست اینه که شهرهای یادگیرنده شهرهایی هستن که بستر مناسبی دارن برای ارتقا با اون سطحی که شهر بتونه شهر هوشمند بشه. چرا اینو میگم؟ به خاطر اینکه شما ببینید، ما میبینیم مثلا عوارض تو عوارضیایی که تو کشور هست، به طور مثال میبینیم که عوارضی رو برمیدن میگن با اپلیکیشن دیگه پرداخت کنید، بعد مردم اون گوشه کنار عوارضی وای میستن، یه نفر هستش که این دستگاه خود پرداز دستشه کارت میکشن اون کنار، چون هیچ کدوم ما یاد نگرفتیم
یا اصلا خبر ندادن خبر بهمون که عوارضی ها عوض شده.
یادگیرنده بودن یک شهر نشون میده که یک هم برای مردم، هم برای تسهیلگران، هم برای حالا NGO ها، هم برای حالا سمن ها باید بگیم، هم برای کسایی که مقامات هستن، شهر فرایندی رو ایجاد میکنه که بستر بهتری برای یادگیریه. و این یادگیری نه فقط در حوزه شهر هوشمند، در بقیه حوزه ها هم زیرساخت مناسبتری رو فراهم میکنه.
به مشهد میریم. سلام به آقای فرشاد عزیزی.
سلام، روز شما بخیر باشه.
برنامه شب پخش میشه آقای عزیزی، یه بار دیگه میپرسم. سلام به شما آقای فرشاد عزیزی.
سلام، شب شما بخیر آقای ترابی.
من سفاریان هستم آقای عزیزی. یه بار دیگه میگیریم، یه بار دیگه میگیریم، یه بار دیگه میگیریم. یه لحظه سکوت بفرمایید لطفا. به مشهد میریم. سلام به شما آقای فرشاد عزیزی.
درود بر شما جناب آقای سفاریان.
خواهش میکنم آقای عزیزی، گفته میشه که مشهد یک شهر یادگیرنده است یا در مسیر یادگیری قرار گرفته، یا یونسکو در واقع گفته میشه که این شهر رو در فهرست شهرهای یادگیرنده قرار داده و شما نمایندش هستین. میشه یه مقدار بیشتر توضیح بدید که یعنی چی شهر یادگیرنده؟ الان آقای ترابی اشاره کردن.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که بحث شهر یادگیرنده یه بحثی است که در زیل سازمان جهانی یونسکو از چند سال پیش شروع شده. مؤسسه تحت عنوان UIL یا یونسکو Institute for Lifelong Learning با مرکزیت شهر هامبورگ در یک شبکه رو مدیریت میکنه از شهرهای یادگیرنده. این شهرها در واقع شهرهایی هستن که یادگیری در اون شهر تسهیل شده، مردمش علاقمند هستن به یادگیری. این یادگیری الزاماً در یک حوزه خاص نیست. سوادهای مختلفی رو یونسکو به عنوان سواد تعریف کرده. حالا اون مقوله‌ای که معمولاً در کشور ما تحت عنوان سواد شناخته میشه، سواد فن یا مهارت خواندن و نوشتن هست. اما سواد انواع مختلفی داره. بحث کارآفرینی هست، سواد مالی، سواد رسانی، سواد فناوری و انواع و اقسام دیگری از سواد هست که یونسکو مد نظر داشته. و مشهد هم از امسال بودن تیر ماه بود که مشهد هم به جمع شبکه GNLC یا شبکه جهانی شهرهای یادگیرنده پیوست.
میشه تعداد دیگه ای از همراهان شما شهرهایی در نقاط دیگه کره زمین رو برشمریم که تو این فهرست قرار گرفتن توسط یونسکو؟
بله، مثلا شانگهای چین شهر یادگیرنده است، آتن شهر یادگیرنده است، هامبورگ همینطور. کشورهای مختلفی در آفریقا هستند، در کره جنوبی بالغ بر 20 شهر در کره جنوبی شهر یادگیرندن، مجموعاً حدوداً 240 و خورده شهر، 246 تا شهر فکر می‌کنم عضو شبکه هستند که امسال هم مشهد به جمع اون شهرها پیوسته و این شبکه رو تشکیل میدن.
و اون چیزی که
مجموعی از شهرهای ببخشید من میونه کلامتون اومدم، ولی مجموعی از شهرهایی هستش که الزاماً پایتخت نیستن، الزاماً کلان شهر هم نیستن، در انواع و اقسام رنگ‌ها و قسم ها شهر وجود داره در شبکه جهانی شهرهای یادگیرنده.
و در واقع اون چیزی که قدم بعدی هستش، یعنی اون چیزی که چشم‌اندازی هستش از رسیدن مشهد به عنوان یک شهر یادگیرنده، قراره چی بشه؟ قراره اون انتظاری که راجبش صحبت میکنید، آیا قراره که مثلا شبیه شانگهای ما باشیم، قرار شبیه مثلا کشورهای دیگه بشیم، شهرهای دیگه بشیم که توی این مسیر هستن و شاید در واقع فناوری بخش جدی از این فرآیند یادگیری رو تقویت میکنه؟
قطعا همینطوره، ولی یه نکته ای رو ما هیچ وقت نباید فراموش بکنیم، اینکه هیچ شهری قرار نیست شبیه یک شهر دیگه بشه. شانگهای با مختصات خودش یک شهره و یک کلان شهر بسیار بزرگتر از مشهده. شهرهای خیلی کوچک هم هستن در دنیا که شهر یادگیرنده هستن و قرار نیست هیچ شهری شبیه اون شهر دیگه بشه، چون جغرافیای خاص خودشون دارن، جمعیت خاص خودشون و فرهنگ خاص خودشون رو. قاعدتا مشهد رو نمیشه با آتن مقایسه کرد، قاعدتا نمیشه آتن رو با هامبورگ مقایسه کرد.
خب اون چیزی که چشم انداز شما هست چیه؟ از مشهد قرار که چه فرق میکنه با گذشتهش؟
چیزی که ما به عنوان ظرفیت و پتانسیل به یونسکو ارائه کرده بودیم، مروری بود بر توانمندی‌های مشهد در حوزه آموزشی، تعداد دانشگاه‌ها، تعداد مدارس، تعداد معلمین و دانش آموزان سطح شهر، تعداد مؤسسات علمی و آموزشی بخش خصوصی و سازمان‌هایی که در این حوزه آموزش دارن کار می‌کنن و فعالیت می‌کنن. اما یه سری سازمان‌ها و در واقع نهادها در بخش خصوصی، عمومی و دولتی وجود دارن که الزاماً مأموریتشون آموزش نیست، اما گام برداشتن در این حوزه. مثلا الان شهرداری مشهد به عنوان، چون در تمام دنیا شهرداری ها دبیرخانه شهر یادگیرنده هستن و یونسکو طرف حساب شهرداری ها هستن که به عنوان مدیریت شهری مد نظر یونسکو هستش، ولی شهرداری مشهد اومده گفته که من با وجود تمام اون پتانسیل ها و ظرفیت هایی که میشناسم روی یک موضوع مهم میخوام کار بکنم، اون هم آموزش انواع سواده، غیر از مثلا تصدیرگری های دیگری که میکنم، ولی روی آموزش سواد روش فکر میکنم، کار میکنم. روی 5 نوع سواد شهرداری مشهد فوکوس کرده. یک بحث سواد کارآفرینی هست، سواد مالی، سواد رسانه‌ای و سواد شهروندی.
آقای ترابی میخوان راجع به در واقع همین نکته که شما گفتین یه اشاره رو داشته باشن که احتمالاً در واقع ما رو به سواد یک شکل دیگه از سواد.
سلام آقای عزیزی.
من سلام، درود بر شما.
ممنونم. من فکر میکنم این بخش سواد شهروندی خیلی نزدیک میکنه مشهد رو به شهری که بتونه یه شبکه‌ای از درون شهر ایجاد کنه برای اینکه به شهر هوشمند نزدیک بشه، غیر اینه؟
قطعا همینطوره. من توضیح میتونم بدم؟
خواهش میکنم.
بله خواهش میکنم. اصلا مثلا که الان مشهد با توجه به اقداماتی مخصوصا تا این دو سال گذشته انجام داده، یه پیشتازی حالا نه مدعیانه، ولی به هر حال یک حرکت‌های رو به جلوی انجام داده که میتونه بهش افتخار بکنه. مثلا الان شهرداری مشهد دو تا منطقه شهری خودش رو شهرداری الکترونیک کرده و در واقع ورود و حضور و درگیری مردم با نیروی انسانی رو بسیار کاهش داده و همه مردم میان فرایند درخواست خودشون رو الکترونیکی به توسط دستگاه‌هایی که اونجا مستقر هستش انجام میدن و سعی شده که کاغذبازی ها کمتر بشه، سعی شده که برخورد مردم با نیروی انسانی شهرداری کمتر بشه، کار هم سریعتر صورت بگیره. این یکی از نکاته. مثلا در حوزه پسماند شهرداری مشهد اومده یک به صورت پایلوت در منطقه 9 شهر مشهد یه اپلیکیشن تحت عنوان سیمپ رو سازمان فاوا اجرا کرده، بارگذاری کرده و مردم میتونن با تفکیک از مبدا زباله خشک‌تر خودشون از طریق اون اپلیکیشن فراخوان بدن، نیرو میاد دم منزل و از اونها زباله تفکیک شده رو ازشون دریافت میکنه، ما به ازای اقتصادی در واقع اون زباله بهشون یه وجهی رو در واقع کیف پول اونها در اپلیکیشن شهر من اونجا شارژ میشه. این اقدامات باعث میشه که نشون داده بشه که این گام ها حداقل حرکت هایی که یک شهرداری میتونه برای هوشمندتر شدن شهرش بکنه و قطعا این هم ذیل همون سواد شهروندی و استفاده از بسترهای هوشمندسازی شهری در شهر مشهد قرار میگیره.
متشکرم از فرشاد عزیزی، نماینده شهرداری مشهد در یونسکو در موضوع شهرهای یادگیرنده.
خواهش میکنم. درود بر شما، متشکرم.
آقای ترابی، تو همین فاصله که شما داشتین موسیقی گوش میکردین به اندازه یک کتاب 800 صفحه اطلاعات گفتن راجع به همین ویژگی های مشهد و اینکه در واقع شهر یادگیرنده بودن در اونجا به چه معنیه.
شهر مشهد از لحاظ حالا پتانسیل برای اینکه بخواد یه شهر هوشمند باشه ظرفیت خیلی بالایی داره، به خاطر اینکه در چندین دهه حالا خواسته و ناخواسته روش کار شده که مردم عادت بکنن به الگوهایی که برای شهر هوشمند نیازه. مثلا به طور مثال خیلی خیلی زودتر از هر جای دیگه این کارت‌های مترو و اتوبوس و اینها توی مشهد، حالا اونجوری که قطار شهری اگه اشتباه نکنم یکی شده بود، یا مثلا یکی از بهترین نمونه‌هاش تاکسی متره که تقریبا تاکسی متر یک کار اتفاق شکست خورده در سراسر ایرانه که فقط در شهر مشهد داره به درستی انجام میشه و سال‌های سال داشته انجام میشده و این حالا یک سری تبصره‌های فرهنگی و اینها داره که نشون میده که با آموزش توی یک کشور داریم نشون میدیم که میبینیم که توی یک کشور تو بین چند تا شهر بزرگ فقط یک شهر تونست این کار انجام بده، اونم به خاطر اینکه تأثیر آموزشه و حالا همون هم باعث شده که احتمالاً برن به سمت اینکه بیشتر یادگیرنده باشه.
احسان یه نکته من اشاره بکنم، با توجه اینکه بحث شهرهای یادگیرنده مطرح شد و اسم مشهد اومد، یونسکو بخش یادگیری مادام عمر که حالا آقای عزیزی اشاره کردن نهاد UIL میشه، جوایز برترین شهرهای یادگیرنده رو در سال 2019 به شهرهای اعلام کرده که خدمت رو اعلام میکنم اهدا کرده، در اصل شهر آسوان مصر و در چین به چنگدو، هراکلیون یونان، ایبادان نیجریه و دو سه تا کشور دیگه به شهرشون، و اینا شهرهایی البته بودن که نسبت به سال گذشته پیشرفت خیره کننده ای رو داشتن و به تعهداتشون در فرایند توسعه شهر یادگیرنده خیلی عمل کردن و پیشگام بودن. باز چون اسم مشهد اومد، سال 88-89 بود فکر میکنم، من برای یک داروی خاصی آمپولی بود برای یک بیماری نیاز داشتم و به من گفتن ممنون و گفتن فقط توی مشهد این آمپول وجود داره. بعد رفتم اونجا، برام خیلی جالب بود که داروخانه های مشهد شبکه بودن اون موقع، تو سیستم زدم مثلا گفتم برو فلان آدرس فلان، این آمپول فقط تو فلان داروخانه است، برو همونجا تحویل بگیر. رفتم اونجا، در یخچال باز کردن چون تو باید تو یخچال نگهداری میشد، بهم دادن و بیلبورد هایی رو اون موقع من دیدم که صحبت از این بود که کارهای اداری رو از این به بعد تو مشهد شما دیگه میتونید بدون مراجعه به اداره از طریق اینترنت انجام بدیم. واقعیتش برام خیلی باور کردنی نبود، ولی پیگیری کردم دیدم مشهد اون سال به این سمت حرکت کرده بود.
متشکرم. خیلی ساکت نشستین امشب آقای سارنفر، بعد از مدت ها مدیم شما رو میبینیم توی این برنامه رادیو.
خواهش میکنم، باعث افتخاری.
خواهش میکنم، میخواین موسیقی گوش بکنیم بعد بریم بله، بریم سراغ
خیلی موسیقی خیلی بهتره.
موسیقی گوش کنیم. موسیقی هست آقای سارنفر، دوست داری موسیقی رو مخصوص شما گذاشتن،
موسیقی بخش ماست.
خب از کجا شروع کنیم؟
از همین شهر هوشمند شروع کنیم. ببینید این چیزایی که گفتن، حالا مثلا یه کامپیوتر بذاریم، یه دونه پنل بذاریم، مردم بیان روش کلیک بکنن کارهای اداریشون رو که انسان میتونست انجام بده، ماشین، اینا هیچ کدوم شهر هوشمند نیست. البته شما وقتی مدیری داشته باشی که خب خیلی آگاهی کافی نداشته باشه به این مسائل و بخوای به نوعی بهش نشون بدی که تو یه کاری کردی، اون میاری اینو از این پنل هم نصب میکنی تا تاچ اسکرین هم میذاری، اونم میگه آو چه چیزی، و بعد برای پروژه شهر هوشمند تو به عنوان این ماجرا به عنوان پروژه شهر هوشمند در حقیقت جمع میکنی و اون پولی که گرفتی و اینا رو به این وسیله توجیه میکنی. شهر هوشمند یعنی شهری که به مصابه یک بدنه زنده داره در حقیقت تصمیم هایی میگیره، رفتارهایی میکنه که اینها هوشمندانه هست. این اتفاق چجوری میفته؟ مثل بدن ما، مثل یک موجود زنده که از بیرون در حقیقت یه سری حواسی داره، سنسورها و حسگرهایی داره که اطلاعاتی از بیرون میگیره، میبره به مغزش، پردازش میکنه و در اثر اون اطلاعات به تصمیماتی میرسه و بعد میره اون تصمیمات رو اجرا میکنه. یه شهر هوشمند شهریه که در بخش‌های مختلفش، زیرساختاش، حمل و نقلش، در حقیقت سیستم مثلا رسوندن حامل‌های انرژیش به دست مردم، سیستم دفع زباله‌هاش، یا هر چیز دیگه‌ای که فعالیت‌های شهری، زندگی شهری، محیط شهری شکل میده، خرید، رفتار مردم در بیرون از خونه‌شون، فعالیت‌های غیرکاریشون، در هر نوع از این فعالیت‌هایی که انسان انجام میده، حسگرها و سنسورهایی به هر نحوی در حجم زیادی در تمام فعالیت‌های شهری رو پوشش میدن. یعنی ما اول از هر چیزی به دیتا احتیاج داریم. شهری که دیتا جمع نکنه، سرورهایی نداشته باشه که روزانه هزاران ترابایت دیتا از جزئیات رفتارهای ترافیکی و در حقیقت همین فعالیتهایی که اسپردم جمع نکنه، اینها رو تحلیل نکنه و از اون تحلیل‌ها استفاده نکنه، اینا هیچ کدوم هوشمند نیست.
خب این که کم و بیش یعنی ما رو متصل میکنه به نوعی به فناوری، ولی یه سوال، اگر میگیم شهر هوشمند، شهری که در واقع اتوبوسش نتونه رأس یک ساعت وارد ایستگاه خودش بشه و مسافرها بدونن که رأس ساعت مورد نظر و منتظر اتوبوس باشن، این که دیگه نیاز به فناوری عجیب و غریب نداره، نیاز به نظم داره.
نه، اینم نیاز به فناوری داره. مثلا یه مثال میزنم برای شما، خطوط BRT در خیلی از جاهای دنیا که BRT در حقیقت تعریف درست شده، نه به معنای خط ویژه، میاد از روی صندلی‌های ایستگاه اتوبوس و آدمایی که روش نشستن میشونه که چند تا آدم هستن. سرعت ماشین‌ها رو یه جوری میتونه تنظیم بکنه کامپیوتر مرکزی که همواره وقتی یک اتوبوس میرسه به ایستگاه، کسی داخل یک ایستگاه ایستاده نباشه. شما وقتی کارت شهری دارید، یعنی آیدنتیفیکیشن دارید، یعنی شما هویتتو میشه شناخت باهاش، و در یک شهر هوشمند مسیر رفت و آمد روزانه شما مشخصه. یعنی اگر قرار باشه همونطور که آقای ترابی گفت در شهری همه کارت‌ها در حقیقت جمع شده، اگریگیت شده روی اون کارت، پس تو معلومه که کجا میری کار میکنی، کجا خونت هست. تا حدود زیادی محدوده رفت و آمد تو به خصوص در روزهای اداری مشخصه. بنابراین میشه تصمیم گرفت که حمل و نقل شهری رو با توجه به کلان داده، با بیگ دیتا میشه تنظیم کرد.
خب میشه... من زندگی توی همچین شهری رو دوست ندارم، مهدی، که بدون دستگاه اتوبوس، بدونه که من کجا رفتم.
ببین، قرار نیست دستگاه اتوبوس شخص شما رو بدونه. دستگاه اتوبوس یه کد 18 رقمی رو میدونه که اون کد 18 رقمی هش شده، یعنی رمزگذاری شده. و هیچ آدمی نمیتونه این رمز رو باز بکنه که بفهمه که رفتار شخص آقای سیاوش سفاریان پور در شهر چطوریه. اما اون دیتاها رو میتونه جمع بکنه و طوری اتوبوس‌ها رو تنظیم بکنه که شما در یک اتوبوس سوار نشی، مچاله بشی و اتوبوس بعدی خالی باشه. این زندگی رو برای شما مطلوب میکنه.
درست.
برای من همه این چیزایی که به عنوان شهر هوشمند میگن و اینا یه مقداری بیشتر شوخیه. شهر هوشمند پهنای باند زیادی میخواد. امروز در شهرهای کمی از دنیا این ایده ها پیاده شده، به این خاطر که زیرساخت‌های اینترنت قوی دارن، ولی با اومدن فناوری 5G ما شاهد یه انقلابی خواهیم بود که پهنای باند عظیمی رو در اختیار همه قرار میده که بتونن دیتاهای زیادی رو جابجا بکنن. و تازه ما شاهد رواج شهرهای هوشمند در همه دنیا میشیم. اون شهر قرن 21 که مد نظر ماست، که مثلا داره همه امورش جوری هندل میشه که کمترین اثر رو داشته باشه، در حقیقت کمترین اتلاف در هر موضوعی هزینه انرژی نداشته باشه، تازه بعدها در شاید میشه در آینده نزدیک خواهیم دید. نکته کلیدی این ماجرا وضعیت زندگی ماست. وقتی ما میبینیم روزانه کلاغ‌ها دارن زیاد میشن، به قول آقای اکبر نعمتی، کلاغ‌ها در شهر، در چند هفته پیش توی همین برنامه گفتن که نماد اینه که شهرداری کار در حقیقت درست آشغالا رو جمع نمی‌کنه. وقتی ما داریم میبینیم که روزهایی که در اثر آلودگی هوا مدارس تعطیل میشن، هی داره بیشتر و بیشتر میشه، یعنی اینکه هیچ کدوم اینها در حقیقت تأثیر نداشته. همه اینها به نوعی شعار بوده و وسیله‌ای بوده برای اینکه به این بهانه مثلا یه سمیناری برگزار بشه در این هفته پژوهش که ما هستیم، جمع بشن راجع به تهران و هوشمند و شهر هوشمند صحبت کنن و بره ماجرا برای یک سال دیگه. این وسط دو تا پنل تاچ اسکرین هم ممکنه توی شهرداری بذارن و اون مدیر ناآگاه بالادستیشون رو به بهانه اینکه این کامپیوتر هست با پروژه شهر هوشمند به نوعی به هر حال راضیش کنن.
یه نکته من فقط می‌خواستم این وسط اضافه بکنم که البته کسی ادعا نکرد که ما الان شهر هوشمند تو ایران داریم، یا حتی دوستمون که از منشأ صحبت کردن گفتن که حداقل‌های لازم رفت برای رفتن به اون سمت. ما میگیم
حداقل منشأ اون دیتا رو داره. حالا از اون دیتا داده
من بعید میدونم اصلا سنسوری وجود داشته باشه در شهر که بتونه داده ای جمع بکنه که اون داده رو بتونه هوش مصنوعی وجود داشته باشه که تحلیل بکنه.
چیز دیگه نمی کنم به خاطر اینکه خیلی از این اتفاقا رو نه به خاطر اینکه حالا مثلا مسئولی برنامه‌ریزی کرده، به خاطر اینکه خیلی از این اتفاقات به خاطر بخش خصوصی اتفاق افتاده و من فکر میکنم هوشمندانه تر بوده. ولی ابداً اصلا صحبتی نیستش که الان ما تو ایران اصلا شهر هوشمندی داریم یا اصلا ما داریم سعی میکنیم حالا در سالهای بعد دههای بعد بریم به اون سمت حداقل عقب موندگی رو تو این زمینه جبران بکنیم.
بیایم نگاهی بکنیم به یه نمونه ای مثل تهران هوشمند که راجبش این روزا صحبت میشدش و حرفهای زیادی بود و رونمایی های متعددی هم رخ داد. مثلا یه پلتفرم یا یک زیرساختی به نام تهران من، یه در واقع وبسایت و در این حال یک اپلیکیشنی که به شما امکان این رو میده که همه این نیازهایی که به نوعی داری میگی رو بخش جدیش رو تامین بکنی، از در واقع تهیه بلیت خودت، پرداخت عوارض، خیلی از رفتار تو میتونه تغییر بده، یعنی تسهیل بکنه در واقع زیست تو رو در یک شهر بزرگ پرترددی مثل تهران. این که میگه که در واقع بیشتر در واقع رضایت مدیر بالادستی رو داره جلب میکنه، این یه خورده در واقع
مثال بزنم در مورد همین اپی که گفتیم تهران mytehran.com.ir، یه اپلیکیشنی هست مال بخش خصوصیه، کارش کار پرداخته، کاری هم هیچ نداره به این تهران و اینا، به اسم ایزی پی. این اپلیکیشن شماره موبایل منو برداشته، رفته با استفاده از API باز همین سایت مای تهران که به شدت خطرناکه، رفته داده های خصوصی منو گشته، فهمیده که من چقدر عوارض شهری بدهکارم و به من اسمس زده گفته که تو انقدر بدهکاری بیا اپ منو نصب بکن، از طریق اپ من عوارض شهری تو پرداخت بکن. ببینید امنیت در همین سایت به شدت اوضاعش خرابه و شاید حتی در بدترین حالت من ممکنه بگم که مدیران آیتی شهر تهران با این اپلیکیشن ممکنه متاسفانه اون زیر یه بدبستونی داشته باشن که اطلاعات منو داده باشن به اون، یا اینکه ممکنه بگم که نه اون امنیت انقدر سطحش پایین هست که این اپلیکیشن رفته اطلاعات منو برداشته و این اسمس داره. این اسمس تقریبا میشه به اکثر کسانی که در شهر تهران اتومبیل دارن در هفته گذشته اومده، یعنی یک اپلیکیشنی که ظاهرا مال بخش خصوصیه رفته دیتای من رو، شماره تلفن من رو مطابقت داده با نمره ماشین من و رفته در سایت تهران دات‌آی‌آر عوارض بدهکاری عوارض من درآورده و برای تبلیغات نصب خودش این اس ام اس رو به من زده. این باعث میشه من شک بکنم به کسایی که این زیرساخت رو ساختن.
خانم شهرباف،
یه مسئله دیگه ای که کلا این سامانه های آنلاین داره این روزها اینه که خیلی از کارمون درسته که داره تسهیل میکنه و میشه بدون نیاز به رفت آمد انجام داد، ولی اعتباری توی سازمان های دیگه نداره به صورت موازی. یعنی من همین چند وقت پیش نیاز به یه مدرکی داشتم که اتفاقا خیلی ساده اینو از حالا اون نمیدونم حالا اسمشو بگیم نگیم سامانه ای که دریافت کردم و نیاز داشتم که ببرم مثلا محل تحصیلم اینو نشون بدم، میگفتم باید حتما مهر و امضا خورده باشه، در صورتی که خیلی ساده میتونه این اطلاعات من به صورت هوشمند حالا از طریق یه سامانه ای که داره آنلاین اتفاق میفته پردازش اطلاعاتش فرستاده بشه برای اونجایی که من نیاز دارم. یعنی باز هم به نظر من این اتفاق نمیفته که ما نیاز به حمل و نقل نداشته باشیم، باز هم نیاز داریم که برای حالا یک قسمتی از انجام اون کار این کار رو انجام بدیم. انگار خیلی پوسته ظاهری این اتفاق
اتفاق افتاده
اینترنت اومده و اتفاق افتاده، هنوز
همه
زیر ساختش فراهم نیست کامل.
همین ما تقریبا یه همچین تجربه‌ای داریم و اتفاقا نکته‌ای که مهدی سارنفر اشاره کردن، گفتن که شهر هوشمند یعنی داشتن حجم انبوهی دیتا و داده، داشتن سرورهایی که بتونن اونها رو پردازش انجام بدن، نگهداری بکنن و پردازش انجام بدن و از همه مهمتر در واقع امنیت در واقع داده هستش. یعنی وقتی که شهر هوشمند قراره که جهان مطلوب‌تری رو برای ما فراهم بکنه، بحث امنیت کاربران که اطلاع اطلاعات خودشونو در اختیار میگذارن برای استفاده بهتر، برای اینکه بتونن مدیریت بهتری بشه برای شهر، نیاز به این داره که اطلاعاتشون هم حفظ بشه. اون چیزی که داستانی که شما گفتید آقای سارنفع به نظر میاد که داستان اقتصاد هست که مداخله میکنه در حجم انبوه اطلاعاتی که وجود داره و میگه که آقا اینا رو بده به من میدونم باهاشون چیکار بکنم.
صد ثانیه با کتاب.
من حتی کفش‌هایم را هم تحویل کفشداری می‌دهم که با پای پیاده راه بروم. سید عباس و مجید و جواد هر سه جلو هستند. فکر می‌کنم همه جا فرش است.